حتی خود مردم اومدن در اختیار حضرت یوسف برای اینکه گندم بگیرن. همه چیز شد منتها ایشون نمیخواستن این رو برای خودشون، میخواستن به این وسیله مردم رو به طرف خدا هدایت کنن. منظور این که همت بلند، حالا تو روانشناسی تشویق به این میکنن و کار خوبی هم هست که آدم توانمندی های خودشو بشناسد، به خودش اتکا بکند. اما مگه توانمندی های من چقدره؟ اینا رو باید بشناسم، اما توجه هم به قدرت خدا باشد، همت بلند پیدا میکنم
انشاءالله. و یه بخش دیگه هم سوالشون داشت این که چیکار بکنم که زشتی ها رو زشت ببینم و انجامشون ندم.
بله، این که من زشتی ها رو زشت ببینم، این که در فطرت انسانه. خداوند فرمود فالهمها فجورها و تقواها، هم عقل انسان و هم فطرت پاک انسانی زشتی ها رو به خوبی تشخیص میدن. و اتفاقا میفرمان اصلا خداوند همون زشتی هایی که فطرت و عقل و انسان میفهمه همونا رو حرام کرده. حرم علیکم الخبائث، یعنی پلیدیش رو مردم خداشون هم میفهمیدن خداوند حرام کرد. این آدم میفهمه، منتها اون دومی مهمه که حالا بفهمم و عمل بکنم. برای عمل کردن یه قدی آدم نیازه به این دارد که یکی ارادهشو تقویت بکنه، یکی این که پیروی از هواهای نفسانی نکنه،
این فطرت رو پاک نگه داره.
بله، این هواهای نفسانی و عمدتا آدمو به انحراف میکشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم میشه که خدا به هممون این توفیق رو بده که بتونیم خوبی ها رو خوب ببینیم، زشتی رو زشت ببینیم و زمینش رو هم خدا خودش برامون فراهم بکنه. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، میشه که سلامت باشید و امیدوارم که این نکته ها مورد استفاده همه شنونده های خوبمون قرار گرفته باشه. اگه نکته باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند توفیق عمل به اون چرا که تشخیص میدیم به هممون عنایت کنه
انشاءالله. خیلی متشکرم و تشکر از همه شما شنونده های عزیز بابت همراهیتون با این قسمت از برنامه مشق راه. 162 و 3162 رو خدمتتون یادآوری میکنم. لطفاً زنگ بزنید، پیامک بفرستید و نظر خودتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. آنچه شنیدید برنامه مشق راه بود با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیهی و بحثی در خصوص اخلاق توحیدی. انشالله که پسندیده باشید. 13:30 دقیقه امروز میتونید تکرار این برنامه رو هم بشنوید. اما زمان پخش برنامه سرمشق هست، در حالی که ساعت 2:35 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. با حضور استاد محدثی و بررسی موضوعی نهج البلاغه.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. در بحث حجت شناسی که این روزها بحث میکنیم، یکی از مباحث آن این است که انسان در مواضع عمل کرد، گفتار و رفتار خود حجت شرعی و دینی و قابل قبول داشته باشه، یعنی عملش بر اساس خواسته دل یا نفع مادی یا نظر مردم نباشه، بلکه متکی به دلیل شرعی باشه. در تاریخ اسلام کسانی سعی می‌کردند برای عمل کرده خود مستندات دینی داشته باشند، عده‌ای هم چنین تقید و تعهدی نداشتند. از جمله این موارد مسئله خلافت پس از وفات پیامبر اکرمه. مکتب اهل بیت در اعتقاد به امامت و خلافت علی علیه السلام دلیلشون اوامر و توصیه های پیامبر بود. بقیه که دنبال کسان دیگر رفتند چه توجیهی و چه حجتی داشتند؟ در سقیفه هر یک از مهاجرین و انصار خلافت رو حق خودشون می دونستن و می گفتن که خلیفه باید از ما باشه. وقتی هم به نتیجه نرسیدن گفتن خب تقسیم کنیم، منا امیر و منکم امیر. مگه میشه مسئله خلافت رو تقسیم کرد؟ حضرت وقتی خبر شدند از این ماجرا فرمودند، در خطبه 67 هست، خطاب به انصار یعنی اهل مدینه، فهله تججتم علیهم به ان رسول الله وصا بهی ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز ان مسیهم. اگر امامت حق اونها بود، پیامبر چنین توصیه نمی کرد که به نیکان مهاجرین نیکی کنید و از بدان آنان درگذرید. بعد پرسید قریش یعنی مهاجرین از مکه چه گفتند؟ گفتند که اونها استدلالشون این بود که از شجره و تبار و دودمان پیامبر باید خلیفه باشه. حضرت فرمود که این که دلیل نمیشه. احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. احتجاج اونها به درخت بود ولی میوه درخت رو فراموش کردن. یعنی صرف هم قبیله بودن با پیامبر که معیار صلاحیت نیست. باید دید پیامبر در این مورد چه فرموده، نص و تصریح آن حضرت چیه، به اون عمل کرد. در نامه 28 هم درباره احتجاج مهاجرین به اینکه چون از قریشند پس اولای به خلافت هستند، حضرت امیر فرمود ما از اونها سزاوارتریم، هم به لحاظ قرابت هم به لحاظ اطاعت. اگر معیار صرفاً قرابت باشه مهاجرین اولا هستند، ولی اگر یاری و نصرت و اطاعت معیار باشه انصار در ادعای اولویتشان قوی ترند. ولی حق اینه که خلافت حق کسی است که پیامبر او رو نصب کرده، آن هم به امر خدا. معیار تعیین خدا و رسوله، نه اینکه چه کسی در خیشاوندی به اون حضرت نزدیکه یا چه کسی بیشتر یاری کرده. خلافت و جانشینی پیامبر به نصب خداست، نه انتخابات در شورای سقیفه. و خود امام علیه السلام بارها به حادثه غدیر و کلام پیامبر استناد کرده. ادامه بحث رو در قسمت بعد خدمت شما تقدیم میکنم.
یا علی و یا علی و یا علی،
ای تمام خلوت شبهای من تقدیم تو. ای تمام خلوت شبهای من تقدیم تو، وی سلام این دل تنهای من تقدیم تو. در کمال فقر هر چیزی که دارم میدهم، عشق من، آمال من، سودای من تقدیم تو. با تو جنت را چه خواهم ای سراپایت بهشت، با تو جنت را چه خواهم ای سراپایت بهشت. بی تعارف جنت المأوای من تقدیم تو. فرش را عرشی کن ای استاد نیکی ها، بیا قول مردانه همه دنیای من تقدیم تو. گرچه تاریک است امشب آسمان دل، ولی پرتو روشن‌ترین فردای من تقدیم تو.
یا علی و یا علی و یا علی.
معاویه ابن ابی سفیان مگر نمیشناخت علی امیر علیه السلام را؟ بعد از شهادت مولا زرار ابن زمره است یا عدی ابن حاتم وقتی به حضورش آمد خودش تقاضا کرد از او که مقداری از حالات علی برای من بگو. او استنکاف می کرد، او اصرار کرد، عاقبت شروع کرد یک قسمتی بیان کردن تا به جایی رسید که معاویه منقلب شد، اشکش ریخت، با آستین لباسش اشک خود را پاک کرد، گفت رحم الله ابا الحسن هاکزا کانه، راست گفتی، علی چنین بود. بعد این جمله را هم ازش ظاهرا نقل کرده اند، گفت اقمت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، یعنی زنهای روزگار دیگه عقیمند فرزندی مانند علی بیاورند. خب این تشخیصه اما تسلیم نیست. نوشتن وقتی ستاشون معاویه و عمرو بن عاص و یزید با هم نشسته بودند در مجلس انس خصوصی خودشون، شخصی وارد شد از اعیان و اشراف، از رؤسای قبائل، هدیه بسیار گرانبها که لایق مقام سلطنت باشد آورده بود. معاویه گفت که ما سه نفر که اینجا هستیم هر کدام یک بیت در فضیلت علی ابن ابی طالب بگوییم، هر که برنده شد این مال او باشه، این هدیه. گفتن اول تو بگو. خودش گفت خیر الخلیقه بعد احمد هیدرو الناس ارزن والوسی و سماو. خب خیلی شعر عالی. گفت بهترین مردم روی زمین بعد پیغمبر اکرم هیدر کرار است، علی علیه السلام. همه مردم روی زمین مانند زمینند، علی مانند آسمانه. یعنی فرق همه جامعه بشر با علی فرق زمین تا آسمانه. این شعر خیلی عالی. عمرو بن عاص هم دنبالش گفت که به هو الذی شهد الادب بفضله والفضل ما شهدت به الاعداء. یعنی علی همون کسی است که دشمن شهادت به فضیلتش داد. نگه خود معاویه دشمن بود. علی کسی است که دشمن به فضیلت او شهادت داد. فضیلت همان است که دشمن اقرار و اعتراف به اون کند. خب اینم شعر بسیار خوبی. نوبت به یزید رسید. او شعری گفت از هر دوشون بهتر بود، یعنی از جهت لطافت ادبی خیلی لطیفتره. او گفت کملیحت شهدت لها ذراها والحسن ما شهدت به ذراها. گفت علی ابن ابی طالب مانند اون بانوی زیبا و پری رخساری است که هوا و شهادت به زیبایی او میدهد و زیبایی همان است که هوا بگوید زیباست. گفتن این از هر دو بهتر از اون شعر، هدیه مال او شد.
ای علت آفرینش بخند، ای علت آفرینش بخند، وی از تو به پا جهان قصدی وی از تو به پا جهان هستی.
استاد جواد محدثی.
گفتیم که یک مسلمان مکتبی و با ایمان در کارهای خود باید حجت شرعی داشته باشه و روی معیارهای خداپسند عمل کنه. حضرت امیر در خطبه 3، خطبه شیخ شقیه، به یک مورد از این حجت گرایی در عملکرد خودش اشاره میکنه و اونم پذیرش حکومت پس از 3 خلیفه قبلیه. حجت آن حضرت 2 چیز بود. یکی پیمانی که خدا از آگاهان گرفته که در برابر مفاسد بی تفاوت نباشند. یکی هم وجود یاور و نیرو برای اجرای حق. حضرت که حرص بر حکومت نداشت، مقام طلب و ریاست طلب نبود، ولی چرا پذیرفت حکومت رو و مثل 25 سال قبل کنار نبود؟ می‌فرماید قسم به خداوند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود این که انبوه جمعیت حضور پیدا کردند و اصرار دارند که با من بیعت کنند برای خلافت، و اگر نبود که با وجود این یاوران و حاضران برای نصرت حجت بر من تمامه و نمیتونم بگم یار و یاور و پیرو و نیرو نداشتم، و اگر این نبود که خدای متعال از عالمان پیمان گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی و محرومیت مظلوم صبر و قرار نداشته باشند و بی تفاوت نباشند، و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر این حجت ها نبود باز هم سراغ خلافت نمی آمدم و زیر بار آن نمی رفتم و مسئولیت اداره جامعه رو به عنوان حاکم اسلامی نمی پذیرفتم. این یعنی وقتی زمینه و شرایط برای تشکیل حکومت حق دینی بود بر انسان تکلیف میاره و نمی توان شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرد. بارها اشاره کردیم در این برنامه که مؤمن باید نزد خدا بر راهی که میره حجت داشته باشه. در آخرت هم همینطوره. خیلی ها فکر میکنن بالاخره یه جوری عذر و بهانه میارن و رد میشن. نه، این چنین نیست. حضرت در خطبه 223 ضعف و نادرستی این تصور رو مطرح میکنه. فکم حجت یوم ذاک داحزه و علائق عذر منقطعه، چه بسا حجت ها و دلیل آوردن هایی که در روز قیامت شکست خورده و علقه ها و دستاویز های عذرآوری منقطع و بی اثر شده. فتحر من امریکا ما یقوم و بهی عذرک و تثبت و بهی حجتک، کاری کن که عذر و بهانه و حجت داشته باشی در کارهات. سرمشق امروز ما با محوریت حجت شناسی این باشه که در پی یک حجت باشیم که در محکمه الهی مورد قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. دوستان، برنامه سرمشق رو به اتفاق شنیدیم، بررسی موضوعی نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. انشالله که بهره برده باشید. 12:30 امروز زمان تکرار برنامه سرمشق هست. به استحضارتون برسونم که هنگام معنوی و با شکوه اذان صبح به افق قم، ساعت 3:46 است و موقع طلوع آفتاب 5:20 خواهد بود. ملتمس دعای خیر شما عزیزان شنونده هستیم، به خصوص عزیزان و بزرگوارانی که توفیق انجام نماز شب رو دارن، و انشالله که در دعاهای خودتون دیگران رو هم شریک بفرمایید. برنامه جرعه شرح حدیثی است از احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی که 10 دقیقه با هم میشنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما کتاب الایمان و الکفر هست، باب 44. در این باب 2 روایت آمده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نامی برای این باب انتخاب نفرمودن، یا شاید این نام به دست کسانی که نسخه برداری از نسخه های اصلی کردن نرسیده. به هر حال بسیار موضوع مهمی در این 2 روایت آمده. روایت اول از امام باقر سلام الله علیه از رسول خدا: الو ان لکل عبادت شرت ثم تسیر الی فترت، فمن سارت شرت عبادته الی سنتی فقد اهتدى. قبل از اینکه روایت رو به طور کامل بخونم، پیام این روایت در یک جمله این است که رسول خدا می‌فرماید هر کسی وقتی مشغول یه عبادتی میشه، ابتدای نشاطی داره، شره به معنای نشاط، نشاطی در اون عبادت داره، ولی خب ممکنه بعداً اون نشاط از دست بره و فترتی درش حاصل بشه، یعنی اون شدت اولیه به یک سستی تبدیل بشه. ولی نکته مهم این است که حضرت می‌فرماید فمن سارت شرت عبادتهی الی سنتی فقد اهتدى. کسانی اهل هدایتن که نشاط عبادتشون پیرو سنت من باشه، هماهنگ با سنت من باشه، یعنی نه افراد نه تفرید، اونی که من انجام میدادم. الان میبینید در جامعه متاسفانه ما افراد و تفرید زیاد میبینیم، حتی در کسانی که خودشون رو اهل عبادت میدانن. ادعی هستن نماز میخونه، روزه میگیره، شب روز عبادت، صبح جلسه دعا، ظهر جلسه دعا، شب جلسه دعا، سحر بلند میشه، اما از زندگی خودش غافله، از زن و فرزند خودش غافله، از معاشرت با دوستان غافله. فکر میکنه عبادت این است که سراسر به نماز و روزه و اعتکاف و دعای صبح و ظهر و شب، از خانه و زندگی و استراحت و آسایش و تفریح خودش بزنه. یه وقتی دیدم در یه جلسه یه آقای جمله‌ای گفت و بقیه خندیدن، جمله‌ای که هیچ اشکالی نداشت، حرف بدی هم نبود، بالاخره مؤمن یه مزاحی میکنه، دو نفرم تبسمی میکنن، خنده‌ای میکنن. یه آقای پیرمردی اونجا بود، از همین کسانی که با معارف دین آشنا نبود، گفت این حرف چی بود گفتی و دیگران خندیدن؟ مگه نشیدی قرآن میفرماد فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا؟ کم بخندید، زیاد گریه کنید. همونجا یادم یه عالم دین رضوان خدا به روانشون گفتن آقا چرا نمیدونی، توجه نداری، این آیه راجب کیه؟ راجب اهل دوزخه، راجب کفاره، راجب کسانیست که سرکشی از اطاعت خدا کردن. اونم در قیامت به اینها خطاب شده. خب چرا شما این آیه رو برای جمع چند نفری که مؤمنی حالا یه جلسه داشتن، یک ساعت سخنرانی معارف دین تمام شده، حالا کسی هم یه جمله گفت و دو دقیقه چند نفری خندیدن؟ این مصداق این آیه است، آیه ای که در مذمت کفار، اونم در احوالات کفار بر روز قیامت، شما این آیه رو میخونید برای کسی که چهار تا مؤمنی که اینجا نشستن. این افراط تفریط ها متاسفانه فراوان دیده میشود. از اون طرفم کسانی که فقط به فکر خنده بود، نمیدونم تفریح و اهل عبادت نیستن، آقا تفریح جای خودش بسیار خوب، اما عبادت نباید در کنار تفریح باشه. خلاصه پیام این حدیث و این روایت نورانی و این باب این است که اعتدال رو حفظ بکنیم. اجازه بدید من حدیث رو بیشتر بخونم. فرمود که فمن سارت شرت و عبادتی الى سنتی فقد اهتدا. کسانی هدایت پیدا میکنن که نشاط عبادتشون در سنت من باشه. اما و من خالف سنتی، کسی با سنت من مخالفت کنه، فقط زل گمراهه. و کان عمله فی تباب، تباب عملش در نابودی و خسران و زیانه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن اما انی، منو ببینید، اما انی اصلی و انامو و اصومو و افترو و ازهکو و ابکی. من یه روز روزه میگیرم، یه روز افطار میکنم، روزه نمیگیرم. یه وقتی مشغول عبادتم، یه وقت مشغول استراحتم، یه وقتی اهل اشک و گریه و بکا و زجه و زاری و ناله و دعا هستم، یه وقتی هم از حق و نشستم با اصحاب خودم یه جمله میگن، میگیم، میخندیم. انا اصلی و انام، عبادت دارم، خوابم دارم. اصوم و با افته، روزه میگیرم. ببین در سیره پیامبر هست، نه فرمود یه روز من روزه میگیرم، یه روز افطار میکنم، از حکو میخندم، گریه میکنم. فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی، اگر کسانی از سنت من، از روش من فاصله بگیرن، از من نیستن. پس بنابراین پیام مهم این روایت اعتدال در عبادت، اعتدال در زندگی. نماز حدی داره، استراحتم لازم داریم. روزه گرفتن یه حدی داره، استراحتم لازم داره. خنده، تفریح یه حدی داره، گریه و دعا و راز و نیازم لازم داره. از اون طرف گریه و راز و نیاز به حد خودش، تفریح هم جای خودش. اینا اعتدال در زندگی اهل بیت علیهم السلام. بعد فرمودن و کفا بالموت موعظتن، پایان این روایت دوست تذکره. فرمودن کفا بالموت موعظتن، مرگ به عنوان موعظه کفایت میکنه. این رو باید به مزامین دیگه هم آمده، کفا بالموت واعظن، برای وعظ انسان موعظه انسان، مرگ دیگران کافیه. میبینیم دیگران از دنیا میرن، ما هم یه روزی مرگمون میرسه. و کفا بالیقین غنن، یقین بالاترین ثروت انسان، یقین هست، باورهای ایمانی هست. و کفا بالعبادت شغلن، عبادت بهترین اشتغال انسان هست. اجازه بدید روایت دوم این باب رو عرض کردم. کلن این باب دو تا روایت داره، روایت دوم هم که هماهنگ با روایت اول هست بخوانم. از امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمودن لکل احد شرتون و لکل شرتن فترتون فطوبا لمن کانت فترته الی خیرن. فرمودن هر کسی یه نشاطی داره، در اون روایت هم بود لکل عبادتن، لکل عبادتن شرتون، هر عبادتی یه نشاطی داره، ولی خب حالا ممکنه بعد از نشاطه اون نشاط دائمی نباشه، کم بشه. اینجا حضرت میفرمان لکل احدن شرتون، هر کسی یه نشاطی داره، احتمالاً باز ناظر به همون نشاط در عبادته، ولی کل شرتن فترتون، هر نشاطی هم یه جایی میرسه به فترت، به سستی، دیگه حالا اون نشاط اولیه نیست. ولی نکته مهمی که در این روایت هست پایان این روایت، حضرت میفرماد فطوبا لمن کانت فترته الی خیرن. ببینید چقدر اهل بیت علیهم السلام مواظب افراط و تفریط در زندگی بودن. فرمود خوشا به حال کسی که اگر از اون نشاط در عبادت میاد پایین، ولی فترتش، سستیش الی خیر باشه، به سوی خوبی باشه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در زیر این روایت توضیح دادن، فرمودن اینجور نباشه که حالا از اوج عبادت و بندگی و نشاط در عبادت برسه به ترک حتی واجبات. تا دیروز نماز شبش هم میخونده، نوافلش هم میخونده، حالا رسیده به جایی که دیگه نماز